بر اساس تازه ترین آمار سازمان عفو بین الملل، از تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه گذشته میلادی دست کم 694 نفر در ایران اعدام شده. پیرامون این شتاب فزاینده اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران گفتگوی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیر مقدم، پیشاپیش از شما سپاسگزارم که بار دیگر وقتتان را در اختیار رادیو ندا گذاشتید. به اجازه میخوام که در ابتدا از آمار دهشتناک اعدام‌ها در ایران بپرسم. رئیس کل دادگستری استان فارس اذعان کرده که تقریبا هر هفته حکم قصاص و اعدام در فارس اجرا میشود که در واقع این تعمیم دارد به کل ایران. بفرمایید.
بله، کاملا درسته. اگر با هم صحبت آخر از استان فارس شروع کنم، گفته ایشون که هر هفته ما در استان فارس اجرای حکم اعدام داریم، این در حالی است که از اول سال تعداد اعدام هایی که توسط رسانه ها اعلام شدند خیلی کمتر هست، شاید به کمتر از حدود شاید به حدود 20 مورد برسه، و این نشون میده که بیشتر اعدام هایی که در ایران صورت میگیره در واقع توسط رسانه ها اعلام نمیشوند. و با این وجود سازمان های حقوق بشری مثل سازمان ما، مثل سازمان عفو بین‌الملل، آماری رو منتشر میکنند که همونطور شما اشاره کردین، عفو بین‌الملل در 6 ماه اول سال 694 مورد اعدام رو اعلام کردند که حدود 290 مورد توسط رسانه های رسمی اعلام شده بود و بیشترشون در واقع اعلام نشدند، یعنی که آمار واقعی از آمار هم خیلی بالاتره. سازمان ما حدود 1.5 ماه پیش آمار مشابه رو منتشر کردند که ما تونسته بودیم 573 مورد اعدام رو تایید کنیم و بیش از 100 مورد هم تایید نشده داشتیم. این تا آخر ماه ژوئن، یعنی که حدود 10 تیر ماه همین امسال بود. از بعد از ماه رمضان جمهوری اسلامی در ماه‌های رمضان تعداد اجرای احکام رو پایین میبرند، هرچند که حتی در ماه رمضان هم اعدام داشتیم، اعدام ملعام هم داشتیم، ولی خب اعدام ها کلن پایین میره. بعد از یک وقفه چند هفته دوباره اعدام ها شروع شد و از اون موقع تا حالا، یعنی در کمتر از 1 ماه، بیش از 50 مورد اعدام در ایران صورت گرفته. این آمار خب کلن آمار امسال سال میلادی 2015 حتی در مقیاس جمهوری اسلامی که بزرگترین اعدام کننده دنیا همراه با چین، حالا به جمعیت هم باید توجه داشته باشیم، حتی برای جمهوری اسلامی این آمار خیلی بالایی، یعنی باید برگردیم به اواخر دهه 60 که چنین آماری رو ببینیم. و این در حالی صورت میگیره که صحبت از دولت اعتدال میشه در ایران، در حالی صورت میگیره که جامعه جهانی روابطش رو گسترش داده و رؤسای دولت‌های مختلف اروپایی یا اتحادیه اروپا شاید به طور هفتگی به ایران سفر میکنند و میشه گفت در این 10 تا 15 سال گذشته اینقدر روابط خوب نبوده بین ایران و جامعه جهانی، و با این وجود ما با بالاترین آمار اعدام در 20 تا 25 سال گذشته روبرو هستیم و این سوالی هست که هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری مطرح میکنیم، هم در مقابل دولت ایران و هم جامعه جهانی.
بله، سوال مهمی هست. هیئت ها در راه هستند و از همدیگر سبقت میگیرند و چشم بر نقض حقوق بشر در ایران بستند. البته با آقای امیر مقدم، از این هیئت ها در واقع که خب برای عقد قراردادهای اقتصادی راهی تهران شده اند انتظار بیش از این نیست. اونها به فکر قراردادهای اقتصادی پروپیمان خودشون هستند. اما مسئله اینجاست که بعد از این توافق هسته‌ای، چه پیش از آن و چه بعد از آن، در واقع این اعدام‌ها کماکان ادامه دارد. دلایل این رو شما چه ارزیابی میکنید؟ آیا همون حکایت بقای این رژیم بستگی به همین اعدام‌ها دارد؟
بله، اول در مورد این هیئت‌هایی که به ایران سفر میکنن، شما کاملاً درست فرمودید که این کشورها به فکر منافع خودشون هستند. ولی خب برعکس حکومت جمهوری اسلامی، دولت مردان این کشورها در مقابل افکار عمومی خودشون باید جوابگو باشند و من فکر میکنم این نکته مهمیه که هرچند که میدونیم که خیلی از این کسانی که به ایران سفر میکنن دولت مردان اروپایی مسئله حقوق بشر شاید ارجحیتی براشون نداشته باشه و منافع کشورهای خودشون مهم باشه، ولی وقتی در مقابل افکار عمومی کشورهای خودشون قرار میگیرند مجبور به واکنش هستند و این خب کسانی که در خارج از کشور هستند باید سعی کنند که در واقع توجه مردم این کشورها رو به این مسائل جلب کنند. اینکه وقتی که حالا نخست وزیر یا وزیر خارجه فرانسه به ایران سفر میکنه، فرانسه یکی از کشورهایی است که پرچمدار لغو اعدام در دنیا، ولی به کشوری سفر میکنه که روزانه در اون به طور میانگین 3 نفر اعدام میشن و اینکه این اعدام ها هیچ در واقع تأثیری روی روابط نداره، این مسئله ایه که اینا باید به مردم خودشون جواب بدن. ولی خب همونطور که شما هم گفتید، مسئله مردم ما، مسئله حقوق بشر در ایران بالاخره باید توسط مردم ایران حل شه، توسط خود ما، و هیچ کس حقوق بشر رو برای ما هدیه نمیاره به ایران. ما خودمون باید این مسئله رو حل کنیم. حالا اینکه چرا جمهوری اسلامی اینقدر اعدام میکنن، خب من در این شکی ندارم که اعدام برای جمهوری اسلامی، برای حکومت ایران، یکی از مهمترین ابزار ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. بارها حتی در این ماه گذشته علناً افرادی که در داخل خود نظام هستند بارها تاکید کردند که اعدام برای مثال مسئله قاچاق مواد مخدر رو اصلا حل نمی کنه، تأثیری روی اون نداره. در خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم تحقیقات نشون دادند که جرائم خشن رو هم تأثیر مثبتی روش نداره، بلکه بدتر هم هست. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، در ایالاتی که احکام اعدام رو صادر و اجرا می‌کنند، جرائم خشن بیشتر از ایالاتی است که اجرا نمی‌کنند. به همین دلیل دلیل اصلی این اعدام ها مبارزه با جرم نمیتونه باشه، ولی همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم راز بقای این حکومته. از طرف دیگه خب متاسفانه هنوز اعدام اون حساسیتی رو که باید در بین مردم خود ما هم ایجاد نکرده. یعنی که اگه ما یک بحث در مورد اعدام را بندازیم در داخل کشور، حالا از طریق حالا اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی، در این مورد خب خیلی سوال ها هست که خب کسی که قصد کرده رو به نظر شما چه مجازاتی باید بگیره، یا اینکه یک قاچاقچی مواد مخدر مجازاتش چی اگه اعدام نباشه؟ و من فکر میکنم که خب یکی از دلایلی که در ایران سانسور وجود داره، سانسور مطبوعات، همینه که جلوگیری از چنین گفتمانی بکنند. حتما به خاطر دارید، شنوندگانم به خاطر دارند که دو سال پیش یک روزنامه فقط برای این که یک جمله در مورد مجازات قصاص به نقل از یک نفر دیگه چاپ کرده بود، روزنامه رو بستند و مدیر مسئول هم دستگیر شد. این به همین دلیله. ببینید، در حکومت ایران سعی میکنه که اعدام رو کلا، نقض حقوق بشر رو ولی به خصوص اعدام رو نهادینه کنه در فرهنگ ما. اینکه بچه‌هایی که در ایران بزرگ میشن، مجازاتی جز اعدام برای افرادی که مرتکب جرم میشدند نبینند، برای اینکه براشون عادی بشه. و این خب راه حکومت رو باز میکنه برای ایجاد روبو بشر. کسانی که فعالیت حالا سیاسی اجتماعی در ایران دارند، این پیام رو به خوبی میگیرند. وقتی که میبینند که در یک شهری که حالا اعتراضی صورت گرفته، یک هفته بعدش چند نفر رو در ملأ عام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام میکنند، در واقع پیام حکومت به کسانی که قاچاق میکنند نیست، پیامش به کسانی که قوانین خطوط قرمز حکومت رو بهش احترام نمیگذارند و ازش عبور میکنند. و این پیام خب تأثیر خودش رو هم متاسفانه داشته. در مناطق تحت کنترل داعش هم چنین چیزی رو میبینیم. اصلا بدون دلیل نیست که داعش این اعدام های دست جمعی رو در ملأ عام اجرا میکنه و بعد هم ویدیوهاش رو پخش میکنه به طور گسترده بین مردم مناطق و بعد کلا تمام دنیا، برای اینکه ایجاد وحشت کنه. این یک شیوه خیلی قدیمی است که همه دیکتاتورها ازش استفاده کردند و هنوز هم میکنند. حالا من فکر میکنم که از یک طرف جامعه مدنی، کسانی که در داخل کشور مخالف با اعدام هستند، فعالیت اونها خب خیلی مهمه. نرگس محمدی رو دیدیم که یک از اتهاماتش در واقع فعالیت با لگام عنوان شده و این خب پیام خیلی مشخصیه. فعالیت از این مسالمت ها میستر من جای سراغ ندارم، که همطوری که اعضای لگام انجام میدن، ولی این رو تحمل نمیتونه حکومت بکنه، چون که مهمترین سلاحش رو کمپین های از این قبیل، در واقع جنبش های اجتماعی میخوان ازش بگیرن.
درود بر شما آقای دکتر امیر مقدم. در واقع جان کلام را گفتید. راز بقای این حکومت در همین اعدام هاست و وحشت آفرینی هست و همون مصداق اون جمله النصر به روب، حالا اگر درست ادا کرده باشم، که پیروزی در روب آفرینی است، همان گونه که داعش و جمهوری اسلامی یکسان در واقع انجام میدن. ولی در این میان آیه امیر مقدم، در واقع این شگرد جمهوری اسلامی بسیار رذیلانه و کثیف است که در واقع اعدامها را از آسیب دیدگان و قربانیان جامعه انتخاب می کند، آنهایی که در واقع حامیانی ندارند. در این حال در کنار اعدام‌های سیاسی که جدیداً اعدام سیروان نجاوی زندانی سیاسی در زندان تبریز، شاهد اعدام‌ها در ملأ عام هم هستیم و در این حال شاهد یک پدیده جدیدی هم هستیم، قطع دست و پا در مشهد. به نظر شما همه اینها در واقع اقداماتی برای بقای نظام جمهوری اسلامی و ایجاد روب در جامعه هست؟
اینطور به نظر میاد. ببینید، جمهوری اسلامی اگر در واقع بعد شروع این حکومت نگاه کنیم، می‌بینیم که هر موقع که احساس تهدید می‌کرد از داخل کشور از طرف مردم، این جور شیوه ها رو بیشتر استفاده کرده. خب سالهای اول سالهایی بود که می‌خواست قدرت خودش رو تثبیت کنه. اون موقع خب اعدام‌های حالا از دران حکومت پیشین شروع شد یا دست اندرکاران حکومت پیشین و بعد ادامه پیدا کرد. احتمالاً همه به خاطر دارند که همراه با اعدام‌های سیاسی، خب حالا از مناطق از کردستان و از جاهای دیگه شروع شد و بعد تمام کشور رو در بر گرفت، اعدام‌های به اصطلاح قاچاقچیان هم از همون اول در واقع تعدادشون خیلی بالا بود و این رو هم ادامه میدادند. حالا در بعضی از دوره ها اغلب اعدام‌ها سیاسی بود، وقتی که خب اعتراضاتی بود یا اینکه تهدیدی از داخل کشور احساس میکردن. ولی برای مثال بعد از چند ماه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، در دو سال بعد تعداد خیلی زیادی اعدام افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند داشتیم که در اون دو سال بالغ بر 1000 مورد اعدام فقط قاچاقچی یا اتهام قاچاق داشتیم که خب این اینو نشون میده. بله، و این اتفاقی هم که در ایران در حال حاضر داره میفته این یک حرکت حساب شده است. ببینید، ما سالها مجازات کور کردن فرد یا از حد قدر آوردن چشم کسی رو نداشتیم، لااقل در رسانه ها منعکس نمی شد، ولی این رو هم داشتیم. در همین دوره، دقیقا همون روزهایی که آقای ظریف با آقای جان کری قرار بود در سوئیس ملاقات کنند، اولین دوره مذاکرات، همون روزها مجازات کور کردن چشم یک نفر داشتیم در زندان رجای شهر. و خب نکته عجیبش البته این هست که این رو مقامات جمهوری اسلامی خودشون اعلام کردند. یعنی همونطور که معاون دادستان استان فارس گفت که هر هفته در واقع اجرای حکم دارن ولی بیشترین احکام اعلام نمیشه، حکومت تصمیم میگیره خودش که کدوم یکی از این اعدام ها رو اعلام کنه و کدوم یک رو اعلام نمی کنه. وقتی که همزمان با مذاکره، همزمان با نرمش نرمشی که به اصطلاح قهرمانانه‌ای که بله، خامنه‌ای هم بهش اشاره کرد، در ایران اینها نه تنها چشم یکی رو از حد در میارن، بلکه اعلام میکنن و در رسانه هاشون در موردش مینویسند. این یک پیام خیلی مشخص داره. یا اینکه قطع دست در ملأ عام که ما چند مورد داشتیم هم پارسال هم امسال، این دو موردی هم این هفته داشتیم، قطع دست راست و پای چپ در زندان خراسان. اینها رو در واقع مسئولین نظام تصمیم میگیرند که اعلام کنند و این یک پیام خیلی مشخص داره. اینکه همون
خب آیه امیر ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید که در واقع پیام اینها چی هست؟
ببینید، مثل همه حکومت های دیکتاتوری که در واقع به خاطر نداشتن حمایت مردمی به اینجا رسیدند، یعنی دیکتاتور شدند و در واقع از زور استفاده میکنند برای ادامه بقاشون، اینها بقای این حکومت ها بسته به اینه که به مردم این رو بقبولونند که مردم ناتوانند. یعنی که شما فکر کنید که حتی اگه تعداد رو در نظر بگیریم، ما در ایران حدود 80 میلیون نفر داریم و خیلی هم خوشبینانه بگیم که 10% حکومت رو با این شکلی که امروز هست میخوان، باز هم بیش از 60 میلیون نفر هستن که نمیخوان این حکومت رو. حالا میگیم حتی ده پونزده بیست میلیون نفر هم که نخوان حکومت رو، این یک تهدید خیلی بزرگیه. و اگه اون روز برسه که این مردم در واقع به قدرت خودشون پی ببرند و فکر کنن که اگه با هم وایسن هیچ حکومتی نمیتونه جلوشون رو بگیره، اون موقع دیگه به قول خود این حکومت فاتحهشون خونده است. و این رو همه دیکتاتورها میدونند. و تمام این پیام هم حالا به سوال شما اگه برگردیم اینه که ما قدرتمندیم، شما ناتوان هستید، شما قدرت نداریم.
خب عذر میخوام آیه امیری مقدم، یعنی این اقدامات از قدر قدرتی نظام هست یا در واقع از ضعف و زبونی هان؟
100% از ضعف هست، چون که کسی که قدرت واقعی داشته باشه که نیاز نداره که با این
اعمال زور.
بله بله. و اینو من فکر میکنم که در کشورهای ما از یعنی این شیوه ها در واقع از بچگی خیلی هاشت لمس کردن و میکنن که ایجاد در واقع استفاده از خشونت یک علامت ضعف هست. یعنی کسی که به قدرت خودش مطمئن نیست از زور استفاده میکنه. و این شیوه ای که در کشورهای توتالیتر به خصوص استفاده میشه، شما حالا ما ایران صحبت کردیم، مثلا کره شمالی، یا و این که مثلا رهبر حکومت فرستاده خداست یا مجسمه های بزرگ ازش تو بعضی کشورها درست میکنن، تو بعضی کشورها بهش میگن ولی فقیه و امام و از این قبیل، همین پیام میرسونه که ما در واقع نماینده بزرگترین قدرت روی این زمین هستیم. حالا اینها خودشون رو به خدا وصف میکنند و یعنی بر اساس فرهنگ مردم که کسی که زندگی رو هم میده و هم میگیره و این نقش رو هم دارن ایفا میکنند. و این خب یا مسئله این که حالا از کوچکترین قوانینشون بگیریم تا برای مثال مسئله حجاب در جامعه، خب این که پلیس یا نیروی انتظامی یا گشت ارشاد در خیابون‌ها در مورد کسی که حالا حجابش رو به قول اینها رعایت نمی‌کنه خشونت اعمال می‌کنند یا قدرتشون رو در واقع نشون میدن، این هم یک پیام به همه مردم. خب شما حتی اجازه انتخاب لباس خودتون رو هم ندارید، شما حتی اجازه ندارید که بدون اینکه ما بگیم غذا بخورید یا آب بخورید، مثل ماه رمضان چند نفر رو دستگیر کرده بودند. اینا همه همون پیامه که ما قدرت داریم و شما ندارین و از روی ضعف. اگر قدرت داشتن نیازی به این کارها نبود، اگر چون که قدرت واقعی رو در دوران ما کسانی دارند که پشتیبانی مردم رو دارند، پشتیبانی اکثریت مردم رو دارند، ولی این حکومت ها که اینطور نیست. این حکومت ها در واقع میخواهند اکثریت مردم رو بترسونند و بهشون بقبولونند که خودشون قوی تر از اونی هستند که در واقع هستند و مردم ضعیف تر از یا ناتوانمند تر از چیزی هستند که واقعا هستند.
بله، در واقع مصداق همون ضرب المثل معروف است که حکومت به کفر میماند ولی به ظلم دوامی نخواهد داشت. آیه امیر مقدم، در بخشی از سخنانتون اشاره به کارزار لگام کردید و در واقع اقدام شایسته این عزیزان در تلاش برای لغو اعدام و جدیداً هم بیانیه‌ای دادند در واقع در دفاع از نرگس محمدی خواهان تحسن روزهای شنبه با خواست آزادی هرچه زودتر نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو مجازات اعدام برای همه متهمان شدند. خواهان تحسن در مقابل درب ورودی زندان اوین شدند. در واقع این یک اقدام شایسته و قابل تمجیدی هست. پرسش بنده جناب عالی این هست که چگونه میشه از این فعالین رو حمایت کرد و این حمایت ها رو گسترش داد؟
بله خب این سوال خیلی مهمی است و من فکر میکنم که حکومت هم این رو به خوبی میدونه، برای همینه که در واقع به فشارهاش ادامه میده و اتهاماتی هم که بر علیه نرگس محمدی وارد کردن هم در همین رابطه است. ولی با این وجود ببینید، یک مردی مثل آقای ملکی که سال خورده به تنهایی کاری که ایشون میکنن، که تنها با پای پیاده به طرف اوین میرن و عکساشون هم که پخش میشه،
بله،
این یک تهدید امنیتیه برای حکومت که میگه که ما بزرگترین قدرت خاورمیانه هستیم. اینکه تا این حد در واقع پایه های، حالا شما اشاره کردین، پایه های حکومت هایی که بر ظلم استوار هستن تا اینقدر سست هستن که یک مرد یا یک زن میتونن در واقع تهدیدهای جدی محسوب شند. حالا ما چطور میتونیم حمایت کنیم؟ ما که در کسانی که در خارج از کشور هستن که خب امکانات بیشتری داریم، ما میتونیم صدای این افراد باشیم، از تمامی امکانات خودمون استفاده کنیم. حالا خوشبختانه جوانان داخل کشور هم در شبکه‌های اجتماعی هستند، از طریق حالا وایبر، تلگرام، فکر کنم همه مردم خیلی بیشتر از قبل با هم در تماس هستند. اینکه صدای اونها باشیم این خیلی مهم هست در داخل کشور هم. ببین الان من فکر نمی‌کنم که این حکومت، ببین حتی اگر کسانی که در این تحصن شرکت می‌کنند، فقط کسانی که همراه با آقای ملکی قدم میزنن تا اونجا بدون اینکه شعاری بدن، حتی اگه تعداد اینها بالا بره، من فکر میکنم که در واقع این یک پیام مهمی هست به این حکومت که با ظلم نمیتونن ادامه بدن. حالا حکومت ایران هم سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه محدودیت ایجاد کنه برای این انسانهای شریف، و ما هم حالا چه در داخل کشور چه در خارج کشور باید سعی کنیم که با حمایت از این کمپین ها، با ایجاد کمپین های حامی این افراد، صداشون رو به همه برسونیم. و من فکر میکنم که این کارها انگیزه به اونا میده، انگیزه میده به افرادی که در داخل کشور هستند. مسئله حالا برمیگردیم به اول صحبتمون که حقوق بشر در ایران، این که ما یک کشوری داشته باشیم که بچه هاش مثل کاری که بچه ها در واقع باید بکنن، دنبال بازیشون باشن، نه اینکه تماشاچی اعدام یا شلاق در ملعه آن باشن. این که دانش آموزانشون، دانشجوهاشون به مدرسه برند، به دانشگاه برند، علم بیاموزند، هنرمنداشون به کار هنرشون بپردازند. این رو ما میسازیم. مردم داخل ایران، خارج ایران الان دیگه مرزها تقریبا برداشته شده و امیدمون به هیچ کشور دیگه نباید باشه، به هیچ قدرت دیگه نباید باشه. وقتی که مردم برخیزن، وقتی که مردم حق خودشون رو بخوان، جامعه جهانی هم در واقع مجبور هست که ازشون حمایت کنه.
بله آیه دکتر امیر مقدم، بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما تشکر می‌کنم برای اینکه وقت رادیو و در واقع امکاناتتون رو در این راستا صرف کردید و خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادین. حالا ما هم به نوبه خودمون سعی می‌کنیم که فعالیت‌هامون رو بیشتر کنیم، هم در عرصه مبارزه با اعدام که قسمت اصلی فعالیت هامون بوده، و امیدوارم در آینده بتونیم موارد دیگه نقض و بشر رو هم در بر بگیره فعالیت هامون، و امیدوارم که بتونیم کمک کنیم که این مسئله حقوق بشر تبدیل به گفتمان اصلی جامعه باشه. من هم از شما تشکر میکنم.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
ببینید باشید.